أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجية ظهور بود، اقوال در حجیت ظهور رو مطرح کردیم. صاحب کفای قائل بودن به حجیت ظهور مطلقا، ولو مفید ظن نباشد، بلکه ظن به خلاف آن داشته باشیم. محقق نائینی هم همین نظر رو اختیار کرد و فرمود که بناء عقلا در مقام احتجاج با بناء عقلا در اغراض شخصیه فرق میکنه. بناء عقلا در اغراض شخصیه بر عمل به علم هست، چون غرضشون وصول به واقعه. مهم این است که به واقع برسن. گاهی هم از باب تزاحم اغراض به رجاء وصول به واقع کاری رو انجام میدهند، مثلا رجوع به قول طبیب و اخذ به ظهور قول طبیب. برای عقلا تابع این هست که وثوق پیدا کنند به قول طبیب. بله، اگر وثوق پیدا نکنند ممکن هست باز به قول طبیب عمل بکنند از باب تزاحم اغراض، چون هم دائر است که به قول طبیب عمل کنند و احتمال خطر 20% یا به قول این طبیب عمل نکنند و احتمال خطر 80%. خب از باب تزاحم اغراض به قول طبیب عمل می کنند، هر سر وثوق پیدا نکنند. اما در مقام احتجاج عقلا تابع وثوق به قول طبیب نیستن. در غیر طبیب هم همینطوره. در مقام احتجاج اخذ به ظهور کلام میکنند ولو وثوق پیدا نکنند، بلکه چه بسا ظن به خلاف هم پیدا کنه. اشکالی که به محقق نائینی گرفته شده این هست که گفته میشه که بناء عقلا ولو در مقام احتجاج مبنی بر تعبد نیست که پدرانشان به اینها امر کردن به ظهور کلام اخذ کنید، رؤسایشان به اینها امر کردن به ظهور کلام اخذ کنید. اینطور نیست. ملاک در بناء عقلا حصول وثوق شخصی است ولو در مقام احتجاج. این تفصیل محقق نائینی بین مقام اغراض شخصیه و مقام احتجاج گفتند که درست نیست. عبد مولا فرزند خودش رو میبره نزد طبیب، تردید که بکنه حالا یا در این که نظر طبیب مطابق با واقع هست یا نیست، یا تردید بکنه که ظهور کلام طبیب مطابق با مراد او هست یا نیست، شما میفرمایید که سعی میکنه وسوخ پیدا کنه و بعد طبق سخنان طبیب فرزندش رو معالجه کنه. اما فرزند مولا رو میبره نزد طبیب، ممکن است بیماری مشابه داشته باشد؟ نه خیر، به صرف این که طبیب هرچه گفت، ظاهر کلامش هرچه بود، عمل میکند. بعد اگر فرزند مولا مشکلی پیدا کرد، آیا بنا عقلا بر این است که این عبد معذور است؟ مولا نمیگوید با فرزند خودت هم همین طور رفتار کردی که با فرزند من کردی؟ و لذا گفته شده که ظهور کلام مثل بقیه امارات در نظر عقلا در صورتی مؤذر هست که وسوق شخصی حاصل بشه. طبقان فرقی نمی کنه مقام احتجاج با مقام اغراض شخصی، اما به لحاظ منجزیت امارات پذیرفته شده که بله، ولو وسوق شخصی حاصل نشه، عقلا اماره را منجز واقع می دونند. یعنی یک امارهی بر تکلیف اگر باشه، عبد بگه من وسوق پیدا نکردم، عقلا قبول نمی کنن. ظهور خطابی مفید تکلیف باشه، عبد بگه من وسوق پیدا نکردم، عقلا قبول نمی کنن عذر او را. ولی اگر یک ظهوری یا یک اماره‌ای دال بر نفی تکلیف باشه، اینجا گفته میشه که تا وسوق پیدا نکنن عمل نمی کنن طبق این اماره. این مطلبی است که در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه جلد 2 صفحه 102 مطرح شد. معال این کلام تفصیل بین مؤذریت ظهور و یا سایر امارات و منجزیت آن است. مؤذریت ظهور و سایر امارات گفته میشه که تابع وسوق شخصی است، برخلاف منجزیت آن. و مقام احتجاج هم فرقی نمی کنه با مقام اغراض شخصی. البته ایشان در کتاب الزکات پذیرفته که وسوق نوعی در حجیت ظهور ولو ظهور نافی تکلیف کافیه، نیازی به وسوق شخصی نیست. کتاب الزکات جلد 3 صفحه 396. این مثال که ایشان زد که شخصی عبد مولایی فرزند خودش را نزد پزشک ببرد، به ظهور کلام او تا وسوق پیدا نکند عمل نمی کند چون مقام اغراض شخصی است. این که ما بگیم مثل مرحوم محقق نائینی فرزند مولا را ببرد نزد طبیب بدون حصول وسوق، از ظهور کلام طبیب به کلام او عکس بکند، عقلا او را معذور بدانن، انصافا این نقض جدیست. عقلا فرق نمیگذارن بین این که فرزند خودش را عبد ببره نزد طبیب یا فرزند مولا رو ببره، و این عبد رو مؤاخذه میکنن. این مطلب درستیه. مؤاخذه میکنن این عبد را. پسر خودت رو بردی اینقدر بررسی و فحص کردی، گوش به حرف پزشک و ندادی، عمل به ظهور کلام پزشک نکردی، اینقدر جان فرزندت برات عزیز بود. من نمیگم تلاش خودت رو کردی، چرا تلاش کردی، ولی چرا راجع به فرزند من مولا به گونه دیگر رفتار کردی؟ در همون حد متعارف عمل میکردی. ولی این دلیل بر این نمیشه که بین مقام اغراض شخصیه و مقام احتجاج اغلا فرق نمیگذارند. تو این مثال ظاهر این که مولا فرزندش رو در اختیار عبد قرار میده و میگه که سرپرستی بکن او را، اینه که به طور متعارف سرپرستی کن، یعنی به طور متعارف که در رابطه با فرزندان خودت به طور متعارف خودت رو ملزم میدونی رفتار کنی، با فرزند من هم همونجور رفتار کن. این مثال رو ما نباید روش خیلی قافشاری کنیم. خود ایشان هم در کتاب الزکات پذیرفت که یک فرقی بین مقام احتجاج و مقام اغراض شخصیه هست. در اغراض شخصیه گفت عمل اغلا تابع وثوق شخصی است، ولی در مقام احتجاج پذیرفت که وثوق نوعی در مؤذریت اماره کافیه. و این مطلبی است که آقای زنجانی هم پذیرفتن که در مقام احتجاج اغلا وثوق نوعی پیدا کنن، اعتماد میکنن به ظهور کلام و یا به خبر ثقه. ما به نظرمون یک تفصیلی میاد، ندیدم کسی این تفسیر رو بگه الا محقق ایروانی، و اون تفصیل بین ظهور کلام مولاست و ظهور کلام دیگران. اغلا از ظهور کلام مولا وثوق هم پیدا نکنند، وثوق نوعی هم پیدا نکنند، ظن نوعی هم پیدا نکنند، اما احتجاج میکنند به ظهور کلام مولا. اگر مولا بگه لا بأس به ان تدخل فی داری من کان عالما، خب این ظهور کلامش اینه که عالم لا به شرط از اینکه عادل باشد، عادل نباشد، لا بأس ان تدخل فی داری من کان عالما. ولی عبد زن پیدا کرد که مراد جدی مولا شامل عالم فاسق نمیشه، ولی گفت به من ربطی ندارد، مولا به من گفت لا بأس ان تدخل فی داری من کان عالما، عالم فاسق آمد، عبد او را راه داد به خانه مولا. آیا به نظر شما مولا حق اعتراض داره؟ مولا خودت گفتی لا بأس ان تدخل فی داری من کان عالما، میخواستی بگی لا بأس ان تدخل فی داری من کان عالما عادلا، به من چه ربطی داره؟ مولا بگه تو آخه زن داشتی که مقصود من عالم فاسق نیست، عبد میگه و اغلا میگن، مولا شما چرا اینجور صحبت کردی؟ حالا عبد زن پیدا کرد که این کلام شما در مراد جدی شامل عالم فاسق نمیشود، ظاهر کلامت مطلقه یا عام. این اختصاص به ظهور کلام مولا نداره. بلکه هر کسی که ظهور کلامش موضوعیت داره برای عقلا، مثل مقر، مثل موکل. مقر ظاهر کلامش هر چه هست به او عقص میشه. اگر اقرار کنید شما به یک امری، اقرار کنید که من به تک تک این آقایان 1,000,000 بدهکارم، حالا ما مزنونمون اینه که شما مرادتون شامل زید نمیشه، چون زید به باباشم قرض نمیده تا چه برسه به شما. ولی قاضی چه میکنه؟ عقص میکنه به ظهور اقرار شما. خود شما گفتی من به تک تک این آقایان 1,000,000 بدهکارم، زیدم اونجا نشسته بود در یه گوشه ای، اونم جز این آقایان بود. اگه خود زید اقرار کنه که من طلبکار نیستم، خب اقرار او مقدمه. ولی نه، زیدم آمده میگه که آقای قاضی بالاخره ایشون داره میگه 1,000,000 به من بدهکار، من که یادم نیست، ولی خب اقرار کرد دیگه، حق منو بستان. قاضی میتونه نگیره این 1,000,000 از این مقر؟ ولی خود قاضی هم گمانش این هست که زید طلبکار نیست، به قیافه زید نمیخوره که 1,000,000 قرض داده باشه به این آقا. یا موکل، ظاهر کلامش برای وکیل حجت دیگه، چون ظهور کلام اینها موضوعیت داره. مرحوم ایروانی زحمت ما رو کم کرد، در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 249 فرموده که به نظر ما ظهور غیر کلام مولا تا وثوق آور نباشد معتبر نیست. حالا در مقام احتجاج وثوق نوعی شما بفرمایید. بعد فرموده است که ولیکن ظهور کلام مولا فرق میکنه، ما یرجع الی مقصد المتکلم کالمولا فی تکالیفه و کالموکل و کالموسی و نحو ذلک، فالظاهر ان بناءهم علی التعبد بکلمات هؤلاء فی استکشاف مراداتهم و الاحتجاج علیهم من غیر مراعاة للظن فضلا عن الاطمئنان. اما مخبری ظاهر کلامش این است که تمام این آبها تطهیر شدن، ظاهر کلامش این است، ولی من وثوق پیدا نکردم که مراد او شامل اون آب در دستشویی هم میشه. احتمال میدم که وقتی گفت تمام این آبها تطهیر شده، نظر داشت آبهای به آبهای تو حیات، ولو ظهور کلامش شامل آبهای در دستشویی هم میشه. اینجا بگیم عقلا به این ظهور عمل میکنن ولو وثوق پیدا نکنن که مراد این مخبر که حالا ثقه است یا عدلین هستن، اطمینان نکنن که مراد اینها شامل آب در دستشویی هم میشه، عقلا عقص میکنن، واقعا برای ما روشن نیست. و همین طور است فتوای مفتی. واقعا ما اگر از فتوای مفتی و مجتهد وثوق پیدا نکنیم که مرادش شامل این مورد میشه، به سیره عقلائیه بخوایم تمسک کنیم، بگیم عقلا اعتماد میکنن، واضح نیست. چون شأن مفتی شأن مخبره، منطقه اخبار از امور حدسیه و اجتهادیه میکنه، مولویتی نداره مفتی نسبت به عوام، کارشناس نظر میده. اونجا واقعا احراز بناء عقلا بر عمل به ظهورات کلام مفتی ولو وثوق‌آور نباشد مشکل هست، ولذا ما راجع به ظهور کلام مولا و من هو به حکم المولا کل مقر و الموکل و الموسی که خود ظهور کلامشان برای کشف از مراد خودشان موضوعیت داره. ما میخواییم مثلا مراد خود این متکلم بفهمیم چیز، کاری به واقع نداریم. اینجا ما به نظرمون حجیت ظهور کلام اینها مثل ظهور کلام مولا مشروط به افاده وثوق و اطمینان نیست طبق سیره عقلاییه. اگر ظهور کلام مولاست اطمینان لازم نیست بالفعل پیدا کنیم به اینکه مراد اوست. بله، ما اصلا معتقدیم معنای ظهور کلام این نیست که احتمال راجح این است که مراد متکلم این باشد. نه، ظهور کلام یعنی اونی که لو خلیه و طبعه این معنا ازش فهمیده میشه و غیر این معنا به ذهن نمیاد. اما منافات نداره که با توجه به قرائن دیگر ما نتونیم وثوق پیدا کنیم که این معنا مراد جدی متکلمه. جعنی به ماءن ازش توادر میکنه ماء مطلق. لو خلیه و طبعه تو ذهن ما از جنی به ماهن آب انار نمیاد، شربت تو ذهن ما نمیاد. اما منافات نداره که به خاطر قرائن منفصله و مانند آن ما احتمال عقلایی بدیم مراد ایشان از جنی به ماهن این باشه که جنی به ماه رمان. پس ظهور درسته که عبارت است از این که معنایی که از این لفظ به ذهن ما خطور میکنه به نحوی است که لو خلیه هذا اللفظ و طبعه همین معنا تبادر میکنه و معنای دیگری رو ما احتمال نمیدیم، ولیکن با قرائن منفصله ممکنه احتمال بدیم مراد جدی این متکلم یک معنای دیگری باشد. اون مهم نیست، ظاهر کلام مولا، یعنی اونی که لو خلیه و طبعه به ذهن مخاطب تبادر می کند و ذهن مخاطب منسبق می شود بهش این معنا و اراده مولا نسبت به این معنا که این ظهور است، نه صرف احتماله که می چربد بر احتمالهای دیگر. اون ظهور نیست، ظهور یعنی اونی که ینسبق الى ذهن المخاطب ارادت المولا لهذا المعنا دون غیره، ولیکن ممکنه با قرائن دیگر ما وثوق پیدا نکنیم که مراد جدی مولا همین معنایی است که منسبق به ذهن ما شده. ولی مهم نیست، ظهور کلام مولا حجت ولو افاده وثوق نکنه. دلیل اول بر حجیت ظهور مولا شد بناء عقلا، اما این مختص است به ظهور کلام مولا، شامل ظهور اخبار مخبر، فتوای مفتی و مانند آن نمیشه. ما اونی که میفهمیم اینه که مولا نسبت به ظهور کلامش چون مسئولیت داره و ما در کشف مراد خود این مولا به ظهور کلامش رجوع میکنیم. میگیم مولا ظاهر کلامت این بود، خودت میخواستی درست بیان کن به ما چه ربطی داره. اما نمیتونیم به مولا بگیم مولا به ما چه ربطی داره. ظاهر کلام این سقه این بود که همه این آبها تطهیر شده، مولا میگه که به من چه ربطی داره. خب من گفتم با آب نجس وضو نگیر، آبی هم که قبلا نجس بود تا یقین نکردی به پاک شدنش با او وضو نگیر. خب شما این سقه آمد یک خبری داد که تمام این آبها پاک شده، ولی احتمال میدی که نظر به اون آبهای داخل دستشویی نداشته. اینجا بنا عقلا بر این باشه که اعتماد بکنن به ظهور کلام این سقه و احتجاج کنن علیه مولا. این برای ما ثابت نیست. اما دلیل دوم بر حجیت ظهور سیره متشرع است. ادعا میشه در بحوث هم هست که اگر ما در سیره عقلا مناقشه بکنیم، اما دیگه در سیره متشرع در زمان ائمه نمیشه مناقشه کرد، که عمل میکردن به ظهورات ولو وسوق پیدا نکنن. خب احتمال تقیه در کلام امام میدادن اصحاب، احتمال این که مراد جدی امام طبق عموم نباشه، مخصص منفصلی داشته باشد این عموم، این احتمالا رو متشرع در زمان ائمه میدادن. در این حال به ظهور کلام امام عمل میکردن و کشف میکنیم که پس از این سیره متشرع رد نشده بود. اگه رد میشد که ادامه میدادن متشرع نسبت به این کار. به نظر ما این استدلال به سیره خیلی واضح نیست، چون استدلال به سیره متشرع فرق میکنه با استدلال به سیره عقلاییه. استدلال به سیره عقلاییه رجوع به ارتکاز هر شخصی است که میبیند آیا ارتکاز عقلاییش بر عمل به ظهور هست یا نیست. اما رجوع به سیره متشرع رجوع به یک تاریخ هست که در تاریخ ببینیم در زمان ائمه اصحاب ائمه به ظهور کلام ائمه مطلقا تمسک میکردن، ولو زن پیدا کنن که این کلام تقییتا صادر شده. این برای ما واضحه. از کجا که سیره متشرع بر اعتماد به ظهور کلام ائمه بوده ولو با ظن به این که این کلام تقییتاً صادر شده، یا ظن پیدا کنن که استعمال مجازی شده. سیره متشرعه به عنوان یک امر تاریخی واضحه. آقا سیره عقلاییه رو تشکیک بکنیم بعد بیایم سراغ سیره متشرعه که یه امر تاریخیه، بعد ادعای اطلاق بکنیم بگیم سیره متشرعه بر عمل به ظهورات کلام ائمه بوده مطلقا، این ادعاش چقدر قابل تأییده. حتی ظن به صدور این خبر تقییتا پیدا میکردن باز عمل میکردن به عنوان سیره متشرعه. زن پیدا میکردن که این لفظ مجازن استعمال شده در این معنا، بازم اعتماد میکردن. واقعا اثبات این مطلب مشکل هست. بحث سیره عقلایی یک رفت کنار، اون وجه اول بود. وجه دوم تمسک به ظهور خطاب است با استناد به سیره متشرعه. شما میبینید در بحث حجیت خبر سقه در تعلیقه مباحث الاصول اشکال کردن در سیره عقلاییه بر حجیت خبر سقه، ولی گفتن سیره متشرعه در اصحاب ائمه بر عمل به خبر سقه بود ولو مفید وثوق نباشد. به عنوان یک امر تاریخی استدلال میکنم به یک امر تاریخی. اینجا هم آیست در بوس استدلال کرده به امر تاریخی، میگه سیره عقلایی هم ثابت نشه بر عمل به ظهور خطاب مطلقا، اما متشرع در زمان ائمه عمل میکردن به ظهور خطاب مطلقا. ما میگیم این امر تاریخی رو شما از کجا اثبات کردید؟ که حتی با ظن به تقیه، با ظن به استعمال مجازی باز عمل میکردن به ظهور خطاب. هذا اول الکلام، اینا دلیل واضحی نداره. وجه سومی که مطرح میشه برای حجیت ظهورات، که اینم به نظر ما برمون میشه به ظهورات کلام مولا، تمسک به روایات متفرقه است که ائمه یاد دادن به اصحاب تمسک به ظهورات قرآن کریم را. روایاتی هست، برخی از اونها رو میخونیم. روایت اول صحیح زراره، قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المذهب بعض الرأس و بعض الرجلین فوهک علیه السلام فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من الله عز و جل لان الله قال فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المذهب بعض الراس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس، یعنی اون با سر رجلین هم در آمد. پس استظهار کرد حضرت و این رو به عنوان یه روش تعلیمی یاد داد به زراره که ما به ظهور قرآن توسل میکنیم برای اینکه مسح به بعض الرأس کافی است، برخلاف عامه که قائلن به مسح تمام الرأس. فرمود لفظ با در ومسحو به رؤوسکم دلیل بر این که مسح به تمام الرأس لازم نیست. خب قرآنی که ظهورش قابل تخصیص هست، قابل تقیید هست و در معرض تخصیص و تقیید بوده، در معرض ذکر قرائن منفصله بوده، چون بالاخره کتابی است که نیاز به تفصیل دارد، تفصیلش در کلمات معصومین بیان شده است، وثوق آور نیست، ولی امام تمسک کردن به ظهور، فرمودن لمکان البا. حالا چطور مکان با نقش داره در فهم این مطلب که مس به بعض الرأس کافیه، با اینکه سیبوی میگه که اصلا باء تبعیضی ما نداریم؟ این جهتش اینه، تغییر اسلوب کلام. باء برای الساقه، ولی این که نگفت ومسحو رؤوسکم، با اینکه مس مثل غسل نیاز نداره که با متعدی بشه، این که با آمد قرآن فرمود و مسحو به رؤوسکم، با اینکه نیاز به با نبود، این عرفاً مفید یک نوع تخفیفه در مس رأسه. یا اینو بگیم، یا یک بیانی که شاید فنی تر باشه و اون اینه که با رو در ماسه به کار میبرن نه در ممسوح. مسح تو به یدی رأس الیتیم، در ماسه مسلم استیعاب لازم نیست، همین که کسی بعض دستش را بکشد روی سر یتیم کافیست. یا مثلا شما میگید مسحت و یدی بالحائط، خب این که بیان لفظ با رو به کار ببرن در ممسوح با اینکه بار رو در ماسه به کار میبرن و در ماسه هم قطعا استیعاب لازم نیست. مسحت و یدی علل حائط، لازم نیست کل دستت رو بکشی رو حائط، که ماسه بعض ید باشه کافیه. ولذا وقتی که مسحت و بیدی علل حائط با سر ماسه در میاد و در ماسه استیعاب لازم نیست، حالا اگر این بارو سر ممسوح در بیارن بگن مسحت و برأسی، این عنایت درش هست که عنایت کردن که این رأس رو که انه ماسه قرار دادن و دست رو ممسوح و ماسه درش استیعاب لازم نیست. حالا این تقریب این که چرا حضرت فرمود که با دلیل بر عدم استیعابه، به هر حال این روایتی است که امام علیه السلام تمسکن به ظهور آیه شریفه حکم شرعی را استخراج کرد برای زراره و این دلیل بر حجیت ظهور کلام میشه ولو مفید وسوق نباشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.